iranseda.ir اقدام کنید.
رادیو گفتگو در هر زمان و در هر مکان همراه رادیوی شما.
شبتون بخیر دوستان. و اما در ادامه برنامه های بخش دوم رادیو گفتگو، در این فرصت گفتگوی فرهنگی رو میشنوید به مدت 49 دقیقه.
طبیعتاً وقتی شما بخواید فرهنگ رو مهندسی کنی،
متاسفانه در حرف گاهی وقتا خیلی به چیزهایی توجه میکنیم از جمله فرهنگ.
ما اصلا تو فرایند تحول و فرهنگ با شدن طرف هستیم.
ولی من حتی فرهنگ سازی رو هم کافی نمیدونم.
همه مهم بکنی، شما الان من بگید کدوم بحث مهم.
یک پیشینه تاریخی صنعت فرهنگی داره.
کار فرهنگی هم مثل دیگر کارها کار هست.
به نظر میاد اتفاقا یه فرصت بسیار بزرگی است برای این کار.
گفتگوی فرهنگی.
پیش از اینت بیش از این اندیشه عشاق بود، مهرورزی تو با ما شهره آفاق بود. بر در شاهم گدایی نکته‌ای در کار کرد، گفت بر هر خان که بنشستیم خدا رزاق بود. به نام خداوند بخشایشگر مهربان، خانم و آقایان، شنوندگان فرهیخته و دلاغاه شبکه رادیوی گفتگو صدای اندیشه ها، به گفتگوی فرهنگی خوش آمدید. من امین خرمی میزبان شما با افتخار در حوالی 60 دقیقه پیش رو بنا به رسم معهود، سنت مألوف و همیشگی، در گفتگوی فرهنگی میکاویم، میجوییم تا بیابیم کلانترین مباحث حوزه فرهنگ و هنر رو در قالب همنشینی با مهمانان عالی مقام، خبره و خبرتی که شرف حضور دارن در استودیو یاگاه از طریق خطوط ارتباطی به جمع ما اضافه میشن. بنامون در این گعده های گفتگو محور روایت و رویکرد نگاهی نقادانه است، نقدی عادلانه، منصفانه و موشکافانه. اجازه میخوام پیش از آن که عرض بکنم با چه محور و چه مهمانانی افتخار همنشینی شبانه با شما رو داریم، دو نکته رو بر مدار تکرار بنشینم. سامانه پیام کوتاه 30000 10 35 و شماره آشنای روابط عمومی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 162. دو پل ارتباطی برای دریافت آرا، نظرات، پیشنهادات و انتقادات شما سروران عالی مقام. تردیدی نداشته باشید که تک تک آرای شما توسط همکاران مورد رصد قرار میگیره تا در راستای پاسخ مطلوب به مطالبه شما گام بردارند. دو دیگر، در بستر فضای مجازی با نصب برنامه کاربردی ایران صدا همینک می توانید ما را هم بشنوید هم ببینید، و اگر به هر دلیلی شنیدن برنامه محبوبتون مانند گفتگوی فرهنگی رو از دست دادید، با جستجوی نام شبکه، نام برنامه، روز و ساعت میتونید اون برنامه رو بارگیری کنید. در هر فصل و فضایی که این فراغت بر شما ایجاد شد به شنیدن برنامه محبوبتون بپردازید. اما آنچه در گفتگوی فرهنگی امشب شنیدنی میکنیم در قالب افتخار میزبانی از دو مهمان و کارشناس عالی مقام، تأثیر رسانه بر فرهنگ و راهکارهای مدیریت این جنس از تأثیرات هست. سرکار خانم رقیه شکری هولاسو، مدیر و مؤسس دبستان با پیشینه فرهنگی و البته کارشناس ارشد مطالعات خانواده، و همچنین دوست عزیز و استادی که پیش از این هم افتخار همنشینی با ایشان را داشتیم، جناب دکتر محمد امامی کورنده، مدرس محترم دانشگاه، همچنین در قامت فعالیت و فعالیت عرصه رسانه کارشناس و پژوهشگر این حوزه، به شکل متمرکز پژوهشگر جنگ رسانه‌ای. سکا خوب شکری، عرض سلام و شب بخیر من رو پذیرا باشید. خیر مقدم میگم حضورتون رو. به گفتگوی فرهنگی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شنوندگان برنامه، میهمانان عزیز و دست‌اندرکاران برنامه خوبتون.
بی نهایت سپاسگزارم. جناب دکتر عرض ادب و احترام من رو پذیرا باشید. خیلی خوشحالم از دیدار مجدد، خوش آمدید.
بزرگوارید. من هم سلام میکنم به جناب علی دوست، همکار و برادر ارجمند و مجری توانمند، سرکار خانم و فرهنگی معتبر و ارزشمندی که جوانان و کودکان و فرزندان آینده مدیون زحمات شما هستند، همچنین همه مخاطبان عزیزی که شنونده برنامه ما هستند.
عزیزی دو بزرگوار، بی نهایت سپاسگزارم. من سرکار شکری کسب اجازه میکنم از شما بحث رو با جناب امامی آغاز بکنیم و بعد به شکل همدلانه با هر دو سرور عالی مقام همراه خواهیم بود. شاید فقط به تیتر برنامه اگر توجه کنیم، مؤلفه ایست که به کرات در قالب برنامه های دیداری، شنیداری، اصلا نشریات برخطی یا مکتوب درباره تأثیر رسانه بر فرهنگ عنوان شده. اما آن چیزی که ما رو جناب دکتر امامی بزرگوار برام داشت که یک برنامه به شکل اختصاصی در قالب هم نشینی با شما و سرکار خانم شکری رو به عزیزان مخاطب ارائه بکنیم، شاید اون مسئله راهکارهای مدیریت عوامل تأثیرگذار با زبان رسانه یا ابزار رسانه بر حوزه فرهنگ. چرا؟ من به جای مقدمه فقط سه تا مثال برای شما میزنم و بعد با رویکرد شما همراه میشیم. نه فقط در ایران، در همه جهان تغییر دولت ها سیاست های متفاوتی رو با خودشون میاره و خب همسویی و همدلی رسانه ها یا در ساحت به چالش کشیدن و به نقد کشیدن اون سیاست ها خب امری طبیعی است. اما مسئله این است که ما به شکل غریبی خاصه طی یک دهه اخیر شاهد دو قطبی شدن فضای رسانه هامون بودیم و در نگاه اول اگر این رو بد ندونیم، اما تأثیری که در شکل کلان بر حوزه فرهنگ گذاشتن به این دو قطبی منتج شده، در حالی که ما فرهنگ رو یک منشوری میدانیم با ابعاد و وجوه متفاوت که الزاماً فقط بنا نیست مثلا با روی کار آمدن سیاست یک دولت مثلا در حکمرانی سیاسی یا فقط بر مدار نگرش آن سیاست استوار بشود یا کاملا در نقطه مقابلش قرار بگیرد. این دو مثال و مثال سوم که شاید ملموس‌تر برای دوستان عزیز مصرف کننده محصولات فرهنگی باشه، جنس نگاهی است که متاسفانه این بار شوربختانه تلخ کامانه ما عمیقاً طی چند سال اخیر با توجه به تحریم‌ها، تلاطم ارزی و مسائل اقتصادی، عرصه فرهنگ رو به شدت به غلبه اقتصاد باخته ایم. یعنی در تولیدات فرهنگی بدونی که بخوایم به محتوا توجه کنی، فقط شاید برای یک مخاطب بیشتر گاه این یک گل به خودی خیلی شدیده. برخی از هنجارهای خودمون رو، چه عرفی چه شرعی، من نگاه کلان رو مد نظر دارم، به میان میآوریم و خب اینجا رسانه در راستای اون رسالت خودش که خب به نقد یا تقبیح چنین نگاهی میانجامد، گاه با آن دستگاه قدرتمند عظیم اقتصادی که بر فرهنگم سایه انداخته منکوب میشه. به همین سبب ما راجع به راهکارهای مدیریت جنس تأثیر رسانه بر فرهنگ این نشست رو استوار کردیم. تلیه کلام و مدخل ورودی با شما در خدمت آقای دکتر.
بسیار عالی، خیلی استفاده کردیم از دیباچه‌ای که فرمودید و بسیار هم دقیق بود. من طبق روال همیشگی ابتدا باز تکمیل فرمایشات شما و یک مقدمه‌ای که ما بدانیم اصلا این فرهنگ چه هست. و خاطرم هست در یکی از برنامه‌های دیگر عنوان کردم که این فرهنگ از جنسی هست که ما نمیتوانیم ببینیمش، نمیتوانیم لمسش کنیم،
بله،
نمیتوانیم با او ارتباط فیزیکی و مادی حیاتی برقرار کنیم.
درسته.
در حقیقت اصل داستان فرهنگ پدیده ای ناملموس هست که از جسم ما عبور میکنه و به روح و کالبد افراد نفوذ میکنه.
دقیق.
وقتی با یک پدیده فرهنگی به صورت ناملموس برخورد داریم، دیگه توانایی کنترل این، توانایی هدایتش و از همه مهمتر توانایی تأثیرش در آن جایی که میخواهیم نفوذ بکند برای انسان بسیار سخت خواهد بود.
بله.
و چقدر ارزشمند که دانشمندان، اندیشمندان در حوزه تخصصی فضای رسانه‌ای بتوانند به این بپردازند که این فرهنگ رو چطور و چگونه در قلب و نهاد و وجود آدمی قرار بدن.
درود.
در دو سده گذشته پدیده یا نظریه‌ای داشتیم در حوزه ارتباطات و رسانه به نام گلوله جادویی.
بله.
میگفتن که این پیام که از رسانه منتقل رسانه حاوی یعنی حامل پیام هست، حاوی انتقال این پیام به ذهن مخاطب.
بله.
و طبق این نظریه میگفتن ما چیزی رو آماده کنیم شبیه یک گلوله که بتوانیم از طریق همین ابزار رسانه شلیک بکنیم و بلا فاصله که شلیک کردیم این گلوله بره اون جای از ذهن مخاطب که ما میخواییم.
درست.
اما دنیا تغییر کرده، اما اذهان عمومی تغییر کرده، اما مخاطبان ما آن مخاطبانی نیستند که بنشینند منتظر دریافت گلوله باشند. الان در عصر امروز و در اوج توسعه ارتباطات و لمس کاملا مشهود رسانه ها در دستان مخاطبان از طرق مختلف و گوشی های هوشمند، دیگر ما نمیتوانیم بگوییم که آن نظریه در آن زمان الان هم میتواند بپردازد به این اهداف. نه خیر، الان خود مخاطبان، الان خود مخاطبان در حقیقت می توانند گلوله های ایجاد کنند برای رساندن به رسانه.
بله بله.
و اون بحثی که ما ازش به تعامل دو سویه رسانه و مخاطب صحبت می کنیم فارغ از موضوع گلوله، دقیقا همینه، ارسال پیام به مخاطب و دریافت پیام مناسب از مخاطب. برای چی؟ برای اینکه من رسانه بتوانم عناصر فرهنگی مطلوب خودم و مطلوب توسعه جامعه خودم رو به درستی به مخاطب منتقل کنم. با این تعریف و با این مقدمه من میخوام این رو عرض کنم که باز ما طبق روال برنامه ها و اون انگیزه‌ای که من خودم دارم برای اینکه ملموس بشه در ذهن مخاطبان، یک مثلثی ترسیم میکنم. باز
خواهش میکنم در خدمت.
و این مثلث، رأس بالای مثلث میشود فرهنگ.
بله.
و فرهنگ سازی. اما پایین مثلث و دو رأس دیگر و دو نقطه عطف مهم آن، یکی رسانه است، یکی مردم. چگونگی تعامل این رسانه با مردم و چگونگی دریافت پیام ها از طریق مردم و تعامل واکنش نسبت به آن کنش رسانه میتواند آنقدری مؤثر باشد که اون رأس بالایی فرهنگ رو بسازه.
درود.
فکر میکنم
بله، بسیار عمالی. با همین روی که یعنی با این سزل ای که شما ترسیم کردید، حالا چه اثرگذاری از بالا به پایین، یعنی فرهنگ بر رسانه و مردم.
بله.
آنچه که بیشتر نگاه ماست رسانه در تعامل با مردم و تأثیری که بر فرهنگ میذاره، در فرازی بعدی با شما همراه خواهیم بود. اما خانم شکری بزرگوار، نمط برنامه بر این است که بعد از تلیه کلام نخست از دیگر کارشناس و مهمان عزیز برنامه درخواست داریم در تعریض میل اگر نکته‌ای هست حتما بفرمایند و در مواجهه با پرسشی که مطرح کردم بر اساس مقدمه یا سه مثالی که زدم رویکرد خودتون رو هم در ادامه تبیین بفرمایید. در خدمت.
بسم الله الرحمن الرحیم. ما با دو تا مسئله الان مواجه هستیم، یکی فرهنگ و یکی رسانه، و مقوله بعدی ارتباط فرهنگ و رسانه بر هم و ارتباط فرهنگ و رسانه بر مخاطب.
بله.
که من یک مقدار احساس کردم دیدگاهم و نگاهم با آقای دکتر متفاوت هست، به این جهت که سبقه فرهنگی و فرهنگ و تاریخچه فرهنگ به تولد بشریت برمیگرده، چون فرهنگ مساوی هست با زندگی اجتماعی و انسان ذاتاً اجتماعی متولد میشه.
بله.
و چون اجتماعی متولد میشه، بس فرهنگ هم باهاش به وجود میاد، پرورش پیدا میکنه. بس فرهنگ هر جامعه و هر فرهنگ هر اجتماعی در بطن اون اجتماع وجود داره، چیزی نیست که بعدها متولد بشه. پس اصل فرهنگ در بطن زندگی اجتماعی موجود هست، منتها فراخور شرایط زمانی اعتقادات مذهبی، شرایط جغرافیایی، تاریخ جوامع، زبانشون، ادبیاتشون، اینها چیزهایی هست که تأثیر میذاره بر فرهنگ و همین هست که باعث میشه که فرهنگ جوامع با هم دیگه متفاوت هست.
بله.
چون دینشون متفاوته، فضای فیزیکیشون متفاوته، تاریخ و تمدنشون با هم دیگه متفاوته. پس در نتیجه اصل فرهنگ تو جوامع موجود هست. منتها رسانه و تغییراتی که بر این فرهنگ میذاره متفاوت و شکل فرهنگ ها رو تغییر میده. و امروزه دیگه ما تو شرایطی هستیم که رسانه فرهنگ رو تحت تأثیر قرار میده، همون جور که فرهنگ میتونه رسانه رو تحت تأثیر قرار بده و ارتباط متقابل این دو با هم دارن. و در واقع رسانه که هر ابزاری رو ما میتونیم بگیم، از کتاب میتونیم استفاده بکنیم، از رادیو، تلویزیون، اینترنت، گوشی موبایل، فضاهای مجازی، همه اینها ابزار رسانه هستن که رسالتشون انتقال پیام به مخاطب هست. خب یک زمانی بود یک مطلبی، یک دانشی، یک علمی، یک سنتی، یک سبک زندگی تو کتاب، تو روزنامه نوشته میشد و به دست مخاطب میرسید. زمانی طی میشد تا این به دست مخاطب برسه و تغییرات فرهنگی ایجاد بشه. اما امروزه به دلیل گسترش فضای مجازی و استفاده همگان از این ابزار و فضا، سرعت تغییر تمدن و فرهنگ به شدت بالا رفته و استفاده از فضای مجازی انکارناپذیره. همه افراد و همه مخاطبا در هر شرایط سنی با هر سطح تحصیلاتی که دارن از فضای مجازی و این ابزار دارن استفاده میکنن و ما نمیتونیم بگیم این ابزار مطلقاً ابزار نامناسبی هست و باید افراد رو و مخاطب رو محدود بکنیم، به خاطر اینکه مدیریت این دیگه از قاعده و قانون خانواده و حاکمیت خارج شده و همه به نوعی با این در ارتباط هستن، به علت اینکه یکی از ابزارهای کار هم حساب میاد.
درست.
منتها میتونیم با این نگاه به ابزار و رسانه نگاه بکنیم، ابزاری مثل رسانه نگاه بکنیم که ابزاری مثل رسانه، گوشی موبایل و اینترنت در واقع تیغه دو لبه است که هم میشه ازش استفاده کرد.
بله.
برای ارتقای سطح زندگی، تبادل اطلاعات و فرهنگ ها، و از طرفی میتونیم برای گسست نگاهی داشته باشیم که باعث میشه گسست فرهنگی ایجاد بشه و مشکلات خانوادگی رو در پی داشته باشه، که هر دو دیدگاه هم درسته. حالا برای اینکه بتونیم مدیریت بکنیم این فضا رو که ببینیم از کدوم لبه در واقع داریم استفاده میکنیم، عوامل مختلفی رو باید به کار بگیریم. اولیش خانواده هست که خانواده باید تعیین کننده باشه برای اینکه مخاطب چطور از این ابزار استفاده بکنه. دومی مدرسه هست و سومی حاکمیت، که این در واقع سه محور باید دست به دست هم بدن برای اینکه تاثیرگذاری این ابزار بر روی مخاطب قابل کنترل و مدیریت باشه.
بسیار عالی، سپاسگزارم. صادقانه عرض می‌کنم با دقت بیش از پیش از فهمش شما رو پیگیری میکردم که ببینم در کدام بخش با روایت جناب امامی حسب فرمایشتون زاویه داشتید، حداقل من در نیافتم که کدوم بخش بود. حتما در ادامه شاید به قول معروف در باز کردن این روایت من دریابم نگاهتون. اما یک رفت و برگشتی کوتاه و رسانه‌ای داشته باشیم، در بازگشت گفتگوی فرهنگی ادامه خواهد داشت.
هر شب با تحلیل مسائل فرهنگی روز با ما همراه باشید. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
همراهان عزیز، فرهیخته دلاگاه و دوست داشتنی شبکه رادیوی گفتگو صدای اندیشه، از اینکه همدل هستید با گفتگوی فرهنگی بی نهایت سپاسگزارم. در برنامه امشب تأثیر رسانه بر فرهنگ و راهکارهای مدیریت این تأثیرات رو در شرایطی به بحث
گذاشتین که با افتخار از سرکار خانم رقیه شکری هلاسو مدیر و مؤسس دبستان یعنی با عقبه و پیشینه فرهنگی، همچنین در حوزه کار کارشناسی به عنوان کارشناس ارشد مطالعات خانواده شرف حضور دارند و جناب دکتر محمد امامی کورنده عضو محترم هیئت علمی دانشگاه یعنی مدرس دانشگاه، همچنین کارشناس و پژوهشگر حوزه فرهنگ و رسانه با تخصص جنگ رسانه‌ای. جناب دکتر، در بخش دوم چون در این فاصله ای هم که به قول معروف گفتنی فضای موسیقی رو شنیدیم که وارد گام دوم برنامه بشیم، شما به این نکته بهتر بگم، به بخشی از روایت سرکار خانم شکری هم اشاره داشتید که تو همون مثلث ابتدایی تعریفی خودتون یعنی فرهنگ، مردم و رسانه جای میگیره و من میخوام بدونی که طرح پرسش دیگری داشته باشم همون روایت رو خود مطرح بکنه و در ادامه فرمایشتون رو استوار در خدمت
شم. بله، من احساسم این بود که سرکار خانم شکری هم عرض کردم میان برنامه، احساسم این بود که اصلا دیدگاهیشون متفاوت نبود بلکه تکمیل کننده و همراه بود با صحبت های بنده و اشاراتی که من هم داشتم. فقط یک بحثی که من حالا میخوام اینجا هم خدمتون عرض کنم، شما موضوع خانواده رو عنوان فرمودید که در حقیقت در این حاکمیت فعلی دیگه همه چی از دستش خارج شده. اینجا من میخوام اتفاقا این رو عرض کنم که از دست خانواده چیزی خارج نشده و به دلیل همین حجمه ها و همین فضاهای فرهنگ سازی رسانه ها هست که متاسفانه که خانواده هسته مرکزی تشکیل بست و گسترش فرهنگ افراد در ابتدایی ترین ارتباطات نزدیک پدر و مادر و عاطفه، حلقه وصل عاطفه و این عاطفه ارتباطش با جامعه، این خانواده و افرادی که رأس خانواده هستن متاسفانه غرق در همین فضای تهاجم فرهنگی شده اند و اونها هستند که با ندانستن یا ناآگاهی یا سواد عاطفی رسانه‌ای پایینشون متاسفانه خودشون هم گاهی همراه میشن با این اتفاقات بله، و جریاناتی بله. که برای فرهنگ ها ترسیم میشه. و من اینجا میخوام عرض کنم که اون اشاره‌ای که فرمودید فرهنگ از بدو تولد بشر هست باهاش، که خیلی هم درست اشاره کردید، خیلی خوبه هست، اما حفظ این فرهنگ متاسفانه الان از دست و اختیار و از وجود افراد با همین ترفندهای رسانه‌ای گرفته شده. شما ببینید ما فرهنگ احترام به والدین رو در دو دهه گذشته مشهود می‌دیدیم. الان دانشجویی که من سر کلاس می‌بینم و باهاش صحبت بله. می‌کنم، آنچنانی صحبت می‌کند و آنچنانی تصاویری در همون فضای مجازی از خودش و خانواده‌اش منتشر می‌کنه که با رفتارهای بسیار عجیب و غریب در حضور همان والدینی که سرکار عالی اشاره می‌فرمایید، با زشت‌ترین حرکات و رفتار به والدین خود دستور می‌دهد این کار را بکن، این کار را نکن. ببینید، پس اگر فرهنگ از ابتدا با ما بوده، پس چرا الان تحت تأثیر قرار گرفته؟ چرا الان در اختیار ما نیست؟ میدونید، به مانند یک ماشین اتومبیلی که شما همه چیزش در اختیارتونه، اصلا سند اون اتومبیل به نام شماست، اما این فرمون نیست، گاز داری، ترمز داری، سر بالایی، سر پایینی، دنده اتومات، همه امکانات، به قول این امروزی ها تمام آپشن ها که ما دیگه یاد گرفتیم در رسانه ملی بگیم امکانات یا امکانات اضافه بر سازمان، خب همه اینها رو هم داره، اما اگر اون فرمان نباشد، من سوال میکنم از سرکار عالی، حتی از مخاطبان عزیزی که شنونده این برنامه ارزشمند با این موضوع بسیار دقیق هستن، من خیلی لذت بردم، موضوع خیلی خوبی رو
مهربانید
رقم زدید امروزه و توی این برنامه. ببینید، من میخوام بگم این فرمان نباشه چه کار باید بکنیم خانم؟ بله،
تمنا میکنم،
ما استفاده میکنیم.
بنده هم تشکر میکنم از عوامل این برنامه که موضوع جذاب و جالبی رو عنوان کردن که جای بحث هم زیاد داره و جای مانور بسیاری داریم روی این موضوع برنامه. آقای دکتر به مطلبی اشاره کردن که ما در تهاجم فرهنگی هستیم. من یک مقدار با این موضوع هم موافق هستم هم منتقد. موافقم از این جهت که وضعیت موجود به این شکل هست که بله ما در تهاجم فرهنگی قرار داریم.
بله.
منتقد هستم که خب همه اینا رو ما میدونیم، ما در تهاجم فرهنگی هستیم، رسانه خانواده ها رو گرفته، رسانه بچه ها رو در اختیار گرفته، از دست حتی خود خانواده در تایید صحبت آقای دکتر از دست ما خارج شده و درسته. تحت تاثیر رسانه همه اینا مطالبی هست که تو جامعه ما باش برخورد میکنه و واقعیت های موجود هست. انتقاد من به این مسئله اینه که بله ما مورد تهاجم قرار گرفتیم، ولی کسی که مورد تهاجم قرار میگیره آیا ابزار دفاع از خودش رو داره؟ آیا ما دفاع کردیم؟ آیا مانع تهاجم شدیم و موفق نبودیم؟ که من به عنوان یک فرهنگی که با دانش آموزا سر کار دارم، با اولیا ارتباط مستقیم دارم، معتقد هستم که تا زمانی که این لیوان خالی هست ما میتونیم پرش بکنیم و داخلش چیزی بریزیم، و اگر این لیوان پر باشه هر گونه حجمه ای از بیرون وارد این لیوان بخواد بشه نمیتونه وارد لیوان بشه و در لیوان جا بگیره، به خاطر اینکه اون لیوان پره. از این منظر که ما فرهنگ غنی ایرانی و اسلامی داریم و آقای دکتر تو صحبتاشون گفتن تا دههای قبل احترام به بزرگتر، کوچیکتری، بزرگتری یا هر نوع آداب و رسومی که بوده تو فرهنگ ما پررنگ بوده، الان کمرنگ شده. بله همه اینا کمرنگ شده، اما ما فرهنگ غنی ایرانی و اسلامی داریم. چرا با وجود فرهنگ غنی اسلامی و ایرانی الان اعتراف میکنیم که خانواده از دست ما خارج شده؟ خانواده میاد اعتراض میکنه میگه بچه از دست من خارج شده، ما دیگه نمیتونیم دانش آموز رو کنترل بکنیم. و وقتی با خانواده صحبت میکنی میبینی که خانواده خودشون کمترین اطلاعاتی از سواد رسانه ای ندارن. سواد رسانه یعنی این که از این ابزار به چه شکل باید استفاده بکنن، و تنها راهکاری که خانواده ها و در واقع بزرگترها با عنوان بزرگتر خانواده میتونن اعمال بکنن در مورد بچه ها اینه که ساعت تعیین میکنن برای استفاده از این ابزار به عنوان وسیله ای که حالا یا استفاده تفریحی ازش میشه یا کاری میشه، یا امروز خیلی استفاده های مفیدی بخصوص توی تدریس های مجازی ما خیلی داریم از این فضا استفاده میکنیم و استفاده بهینه میکنیم از این ابزار و خیلی به دردمون خورده. تولید محتوا میکنن همکارای ما، ارتباط برقرار میکنن با اولیا، ارتباط برقرار میکنن غیر ساعت های آموزشی با دانش آموز، و به هر حال ما از اون جنبه مثبت این رسانه به نحو احسن داریم استفاده میکنیم. اما اینکه فرهنگ ما چطور از دست ما خارج شده و آقای دکتر اشاره کردن بهش و خیلی از ما هم معترف هستیم به این موضوع و خارج شده، ما مورد حجمه فرهنگی قرار گرفتیم و حالا چرا این حجمه بر ما غلبه پیدا کرده؟ مگه ما فرهنگ غنی ایران اسلامی نداریم؟ مگه ما آداب و رسوم غنی نداریم؟ چرا؟ چه چیزی باعث شده که این فرهنگ کنار گذاشته شده و جذابیت این فضای مجازی و فرهنگ خارجی و فرهنگ بیگانه به قدری زیاد بوده که این آداب و رسوم و فرهنگ رو از دست ما خارج شده و بچه ها در واقع و جوان ها و نوجوان ها در واقع یک جوری با فرهنگ خودشون نه تنها بیگانه شدن، بلکه احساس میکنن که فرهنگشون در سطح پایینی و باید به سمت و سوی برن که از کشورهایی تبعیت بکنن و شکل کشورها و فرهنگ هایی بشن که جذابیت بیشتری براشون داره، و این جذابیت رو رسانه برای جوان های ما تولید کرده و ایجاد کرده. و دقیقاً سوال من اینجاست که چرا ما نتونستیم این جذابیت رو خودمون ایجاد کنیم برای جوونمون و برای نسل جدیدمون؟
بسیار عالی. پس دیگه به نظرم اصلا نیازی به طرح پرسش نیست، چون شکل رفت و برگشتی در ساحت فرمایش دو عزیز هست. جناب کورنده همین پرسش در خدمت شما.
بسیار عالی. در حقیقت سرکار خانم سوال کردید و من باید پاسخ سوال سرکار عالی رو بدم و بگم. ببینید، من با دو تا مستاق و دو مصداق بسیار ملموس برای همه خانواده ها، همه شنونده ها این رو مطرح میکنم. زعفران یک گیاه فوق‌العاده ارزشمند از بابت ارزش‌های غذایی و ارزش‌های ویتامین و تشکیلات و اینها و همچنین